حاکمیته. المظالم و سلطات به غیر الحق، مظالم و سلطه به غیر حق، الهادمه لاساس سعاده، اینا اساس سعادت رو منهدم میکنه. المخربه لبنیان الحق و الحقیقه، بنیان حق و حقیقت رو تخریب میکنه. یه علامه طباطبایی دیگه، نگه تو نفتی ها من دارم کتابو گرفتم تو اون نرم. و الی ذالکه یشیر قول النبی فی حجت الوداع و قد ذکر المسعودی فی حوادث سنه عش من الهجره فی مروج الذهب الا و ان الزمان قد استدار کهیئت یوم خلق الله السماوات والارض کانه یرید بهی رجوع الناس الی حکم الفطره به استقرار سیرت الاسلام بینهم. پیغمبر خدا فرموده که زمان استداره، چرخیده. شما اگه یه دایره رو بچرخونین، الان اگه این سطح دایره در منظر شما باشه، وقتی میچرخونیدش این از شما دور میشه، ولی در ادامه چرخش دوباره به همون نقطه برمیگرده. حضرت فرمود که الا و ان الزمان قد استداره، زمان چرخیده، زمان دور زده. که هیئتهی یوم خلق الله السماوات والارض، امروز مثل اون روز اولی که خدا آسمان و زمین رو خلق کرده. یعنی چی این جمله؟ فرموده که امروز مثل اون روز اول خلقته. کأنهو علامه فرموده، این ادامه فرمایش علامه است، کأنهو یرید و بهی، منظور رسول خدا این بوده رجوع الناس الی حکم الفطره، چون مردم در اول خلقت بر اساس فطرت زندگی میکرده. مردم در اوایل فطرت، در اوایل خلقت دین نداشتن. یه دین به عنوان یه شریعت و یه دستورالعمل به عنوان اولین بار در زمان جناب نوح آمد. لذا اولین کسی که شریعت آورد نوح بود. تا زمان نوح مردم بر اساس فطرت زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی فطرت هنوز سالم بودن به قول معروف. نه تلویزیونی بود، نه ماهواره‌ای بود، نه سریالی بود، نه هر چیزی که اینترنتی بود. اینا هیچ کدوم نبود. چیزی نبود که اینا رو فاسد کنه. جنگ و جدال و حکومت و قدرت ها و اینا هم نبودن، سلطه هم نبودن. لذا فرمود که اسلام یعنی چی امروز مثل اون روز اوله؟ یعنی یه دینی اومده که این دین مثل اون روز اول میکنه مردمو. علامه فرمود یعنی به استقرار سیره اسلام در بین مردم. اسلام دین فطرته. اینو خیلی باید روش مانور داد امروز. امروز ما تنها یکی از بابهای مهم مکالممون با این نسل جوانی که بی دین شدن همین جمله است که اسلام دین فطرته. دین فطرت یعنی چی؟ دین فطرت یعنی این که انسان جسمش با آب تشنگیش برطرف میشه. شما نمیتوانی بگی که خب از امروز به بعد من به جای آب مثلا قلب سنگ برمیدارم میخورم تشنگیم برطرف بشه. این بدن جوری طراحی شده که با آب تشنگیش برطرف میشه. شما نمیتونی بگی که از امروز من به جای این غذاهایی که میخورم برگ درختار رو میخورم گرسنگی برطرف میشه. این دستگاه و جهاز هاضمه انسان برای هضم کردن قلب سنگ و برگ درخت ساخته نشده. دستگاه هاضمه انسان برای هضم کردن خاک نیست. خاک غذای انسان نیست. آب شور رافع تشنگی انسان نیست. این جهاز هاضمه رو که من نساختم که. این یه اساسی داره. به همین ترتیب اون جان رو هم من نساختم. اونم با یه چیزی کامل میشه، با یه چیزی سقوط میکنه، با یه چیزی رشد میکنه، با یه چیزی بیناییش قوی میشه، با یه چیزی شنواییش قوی میشه، با یه چیزی از مرز مرگ به مرز حیات میرسه. اما من کان میتن فاحییناه، میگه ما یه دستورالعمل آوردیم شما رو زنده میکنیم. چجوری زنده میکنیم؟ اونجوری که دانه گندم تو خاک زنده میشه. دانه گندم چه خاصیتی داره؟ ولی شما این دانه رو توی خاک میکارید چه خواصی پیدا میکنه؟ شما میتوانید زیر سایه یک هسته هلو بخوابی از خنکی سایش لذت ببری؟ میتونی با یه دونه هسته هلو گرسنگی یا تشنگیتون رو برطرف بکنی؟ این هسته هلو به هیچ دردی نمیخوره. اما همینو میکاری توی خاک، رشد میکنه، میشه درخت، زیر سایش میتونی استراحت کنی، میوه میده، اون میوهش هزار تا خاصیت داره. سلام علیکم. گرسنگی برطرف میکنه، تشنگی برطرف میکنه. این درخت هلو که الان این همه خواص پیدا کرده، همون هسته هلوئه که هیچ خاصیتی نداشت. میگه همین هسته عالم خلقته که هیچ خاصیتی نداره من زندش میکنم. از این تعبیر میکنه به مرده و زنده. اما من کانم میتن، یعنی این فاحیینا، یعنی آقای قاضی، یعنی این میشه آقای قاضی. افمن کانم میتن، آیا کسی که مرده بود مثل من بود، فاحیینا ما زندش کردیم شد مثل آقای قاضی، و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس. لذا میفرماید که اعنی قوله تعالی ان لا نعبد الا الله، این کلمه جامع غرض نبوته، ان لا نعبد الا الله. در شیعه در اسلام فرموده پیام معنوی شیعه است، پیام معنوی شیعه است. اینجا شیعه در اسلام داریم؟ کجا؟ شیعه در اسلام؟ یه دیگه یه زحمتی نیست تماشای بکنیم. حالا ملاحظه فرمایید، میگه که این کلام که ان لا نعبد الا الله، ان لا نعبد الا الله علا کونهی آخذن به مجامع غرض نبوه، جامع تمام اهداف نبوته. میگه پیامبر برای چی اومده؟ برای اینکه ما دروغ نگیم، ربا نخوریم، مال حرام نخوریم، به همدیگه ظلم نکنیم، به پدر و مادر احسان کنیم. بله برای همه اینا اومده، ولی اون نقطه اساسیه کدومه که همه اینا محصول اونه؟ فقط اون نقطه اساسی که همه اینا محصول اینه، اینه که ان لا نعبد الا الله. تا این نخونیم این معلوم نمیشه که چی میخواد بفهمیم. دو صفحه است. فرموده خاتمه پیام معنوی شیعه. پیام معنوی شیعه به جهانیان یک جمله بیش نیست و آن این است که خدا را بشناسید. و تعبیر دیگر، راه خداشناسی را پیش گیرید تا سعادتمند و رستگار شوید. این همان جمله است که پیغمبر اکرم برای نخستین بار دعوت جهانی خود را با آن افتتاح فرمود. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اینجا به جای لا اله الا الله گفته الله نعبد الا الله. اینا همه یکیه دیگه. حالا توضیحش چیه؟ یعنی چی؟ خب نعبد الا الله یعنی چی؟ میفرماید ما افراد بشر به حسب طبع دلداده بسیاری از مقاصد زندگی و لذایز مادی هستیم. دیگه قبول دارین اینو؟ طبعا ما اینطوریم دیگه. خوردنی ها، کی بعدش میاد از خوردنی؟ نوشیدنی های گوارا، پوشیدنی های شیک، کاخ‌ها و منظره‌های فریبنده، دوستان صمیمی، ثروت‌های سنگین، یا از راه قدرت و سیاست، مقام و جاه و بست سلطه و فرمان روایی و خرد کردن هر چیزی که با خواسته‌های ما مخالفت می‌کند را می‌خواهیم و دوست داریم. چرا این کتاب غلط داره؟ ولی با نهاد خدادادی خود می‌فهمیم که این همه لذایذ و مطالب، خب لذت ها مال منه یا من مال لذت ها؟ اون مقدمه‌اش که هیچکی شک نه، که هر جا شک داشت بگه. ما از خوردن خوشمون میاد یا بدمون میاد، خوابیدن، خونه خوب، قدرت، سلطه، که هر کی بدش میاد بگه. ولی با نهاد خدادادی خود میفهمیم که این همه لذایذ و مطالب برای انسان آفریده شده. لذت برای من یا من برای لذتم؟ خب من باید از من مهمه یا لذت مهمه؟ من مهمم، من باید لذت ببرم، پس لذت باید در خدمت من باشه، نه من در خدمت لذت. هدف نهایی شکم منطق گاو و گوسفند است و دریدن و بریدن و بیچاره کردن منطق ببر و گرگ و روباه است. منطق انسان منطق فطری خرد می باشه. نم قبوله تا اینجا. منطق خرد با واقع بینی ما را به سوی پیروی حق هدایت میکنه. با واقع بینی، به شرطی که واقع رو ببینه، یعنی آنچرا که هست، نه توهم بینی. نه به سوی دلخواه انواع شهوترانی و خودبینی و خودخواهی. منطق خرد انسان را جزئی از جمله آفرینش می‌داند که هیچ گونه استقلال و سرخودی ندارد. ببینید الان یه جمله که ایشون گفته، اثباتش اگه بخوایم مطالعه بفرمایین، احتیاج به ساعت‌ها بحث داره که هر کدوم از این تک جمله‌ای که داره میگه از کجا داره میگه، به چه دلیلی داره میگه. منطق واقع بینی یعنی چی؟ چطور انسان منطقش، منطق خرد انسانو به پیروی از واقع بینی دعوت میکنه؟ منتها خلاصه کرده دیگه، همه کتابای اولیا و انبیا و عرفا رو تو این دو صفحه خلاصه کرده. منطق خرد انسان را جزئی از آفرینش میداند که هیچ گونه استقلال و سرخودی ندارد، به خلاف اونی که منطق توهم به آدم میگه که میگه تو مستقلی، کل عالم مستقله. برخلاف آنچه انسان خود را فرمان روای آفرینش پنداشته، به گمان خود طبیعت سرکش را به خواسته های خود رام می کند و به زانو در می آورد، خودش نیز آلت دست طبیعت و یکی از دستیاران و فرمان برداران آن است. منطق خرد انسان را دعوت می کند که درکی که از هستی این جهان گذران دارد دقیق شود، تا روشن گردد که هستی جهان و هرچه در آن است از پیش خودشان نیست، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایار، بلکه جهان و هرچه در آن است از یک منبع نامتناهی سرچشمه میگیرد، تا روشن گردد که این همه زشت و زیبا و موجودات زمینی و آسمانی که در صورت واقعیت‌های مستقل در دیده انسان جلوه می کند، در پناه واقعیت دیگری واقعیت دار می نماید. واقعیت داره نه واقعیت، و در زیر پرتو آن پیدا و هویدا شده اند، نه از خود و نه از پیش خود. و چنان که واقعیت ها اینجا خیلی جای فکر داره، و چنان که واقعیت ها و قدرت ها و عظمت‌های دیروز امروز افسانه‌ای بیش نیستن. فرعون الان چیه؟ فرعونی که در زمان خودش در زیر سلطه فرعون احدی حق نفس کشیدن نداشته، امروز فرعون جز افسانه چیزی ازش باقی نمونده. واقعیت‌های امروزی نیز همچنان هست، و بالاخره همه چیز در پیش خود افسانه ای بیش نیست. عالم در پیشگاه خود افسانه ای بیش نیست. وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. اگه تحقیق کنی میدونید که عالم افسانه است. قرآن کریم این حرفو تایید میکنه، میگه و سیرت الجبال فکانت سرابا، این کوها همه سراب بودن، کانت سرابا. هنگامی که انسان با چنین درکی مجهز شود، آن وقت است که خیمه هستی او در پیش چشمش مانند حباب روی آب می‌خوابد و عیاناً مشاهده می‌کند که جهان و جهانیان به یک هستی نامحدود و حیات و قدرت و علم و هر گونه کمال نامتناهی تکیه زدند، و انسان و هر پدیده دیگر جهانی مانند دریچه های گوناگونی هستند که هر کدام به اندازه ظرفیت خود ماورای جهان ابدیت را نشان می دهند. آن وقت است که انسان اصالت و استقلال را از خود و از هر چیز گرفته به صاحبش رد می کند، و دل از هر جا کنده به خدای یگانه می پیوندد، و در برابر عظمت و کبریای وی به چیزی جز وی سر تعظیم فرود نمی آورد. آن وقت است که انسان تحت ولایت و سرپرستی پروردگار پاک قرار می گیرد. اونی که اینجا میگه تسلیم. تسلیم یعنی این. هر چرا بشناسد با خدا می شناسد، و با هدایت و رهبری خدا با اخلاقی پاک و اعمالی نیک، یعنی آیین اسلام و تسلیم حق که آیین فطرت است، متلبس می گردد. این از آخرین درجه کمال انسانی که بهش میگن ولایت. آخرین مقامی که انسان بهش میرسه مقام ولایته، در مقام ولایت انسان تدبیر امور خودشو به حق تعالی واگذار میکنه، خودش میکشه کنار. این آخرین درجه کمال انسانی و مقام انسان کامل یعنی امام که به موهبت خدایی به این مقام رسیده و کسانی که از راه اکتساب به این کمال نائل شوند با اختلاف درجاتی که دارن پیروان حقیقی امام می باشن. پیرو امام اینه، نه اونی که میگه یا علی. و از اینجا روشن می شود که خداشناسی و امام شناسی هرگز از هم جدا نمی شوند، چنان که خداشناسی و خودشناسی از هم جدا نمی شوند. چون خودشو بشناسه به چی؟ به فقر. خدا رو شناخته، در همین جا امامو شناخته. زیرا کسی که هستی مجازی خود را بشناسد، هستی حقیقی خدای بی‌نیاز را شناخته است. اگر که پیدا کردین که تونست این دو صفحه رو بنویسه، در عالم اسلام این عبارت نظیر نداره. به غیر از امام معصوم هیچ کس اینجوری حرف نزد. اینجا میفرماید که، حالا ببینیم، این یه خط بود، من تو مجبور بودیم اینو بخونیم تا بفهمیم اینجا چی میگه. میفرماید این کلمه جامع غرض نبوته. اون کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله. این که ما عبد غیر خدا نباشیم. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی شما تدبیر کن کار منو، من میشم عبدت. الله نعبد الا الله، به چه دلیل من باید حرف شما رو گوش کنم؟ به چه دلیل شما باید حرف منو گوش کنی؟ به چه دلیل؟ دلیلی نداره که من به حرف شما گوش کنم. میگه فقط یه نفر است که باید انسان تحت سیطره اون باشه، الله نعبد الا الله. بله، اون وقت البته اگه کسی رو زیر سیطره حق تعالی، خدای تعالی یه عده رو بر انسان ولایت میده، اون یه بحث دیگه است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین، اون کسی که در حال رکوع زکات میده، این میشه ولی شما. ولی شما خداست و رسول خدا. چرا رسول خدا ولی شماست؟ چون رسول خدا از خودش حرفی نمیزنه. ان هو الا وحی یوها و ما ینتق عن الهوا. پیغمبر حرف خودشو نمیزنه. ان هو الا وحی یوها، هر چی که میگه وحی الهیه. لذا پیغمبری در کار نیست، پیغمبر لسان خداست. پیغمبری نیست، از پیغمبر چیزی باقی نمونده جز خدا. شما در محضر پیامبر جز خدا چیزی رو مشاهده نمی‌کنید. همونطوری که شما در قیامت جز خدا چیزی رو مشاهده نمی‌کنی، لذا پیغمبر میگه انا والقیامه کهاتینه. من و قیامت مثل این دوتا انگوش به هم وصل. این یعنی چی؟ یعنی در قیامت شما جز خدا کسی رو نمی‌بینی، در محضر پیامبر هم که می‌شینی جز خدا کسی رو مشاهده نمی‌کنی. اما قوله الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا فلان الالوهیته هی التی یعلو الیه و یتوله فیه کل شیء من کل وجه. الوهیت یعنی واله و شیدا شدن از همه جهات. شما میگیش والهه یعنی چیه؟ میگه این آدم واله اونه، یعنی واله یعنی اصلا غرق در اونه، واله و شیداست، یعنی اصلا متوجه خودش نیست، غرق در اون شخص دیگه است. الوهیت یعنی که واله دیگری بشی. و هو ان یکون منشأ لکل کمال فی الاشیاء علی کثرتها و ارتباطها و اتحادها فی الحاجه. اگه به معنا به فرمایش علامه همه موجودات دریچه هن، دریچه چیه؟ دریچه یعنی چی؟ شما این دیوار رو سوراخ کنی، یه قسمتی از این دیوار رو بردارین، این سوراخی که از بیرون نور رو میده داخل میشه دریچه. دریچه یه چیزه یا یه هیچه؟ دریچه یعنی هیچ. دریچه نه اینکه یه در بذاری اون رو بشکن دریچه. دریچه به این فضای خالی میگن. بله، این فضای خالی که تا وقتی دیوار است که دریچه نیست که. این دیواری که برداشتی میشه دریچه. دریچه یعنی هیچ. حالا از کجا نور میاد؟ از دریچه نور میاد. میگه از هیچ میشه نور بیاد. بله، این فقط کانال عبوره. لذا اگر کسی به این دید مجهز شد، هر جایی رو دارن تماشا میکنه خدا رو میبینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله ممعه. من هیچ چیزی رو مشاهده نکردم الا اینکه خدا رو با اون مشاهده کردم. اینو ما تو کی میتونه بگی؟ ما فقط میگیم اون دیده دیگه. امیرالمومنین فرموده این کجاست یه همچین چشمی؟ و فیه کل کمال یفتتاق الیه الاشیا و هذا المعنا لا یستقیم الا اذا کان واحدا غیر کثیر. این معنا تحقق پیدا نمی کنه مگه یکی باشه، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، و مالکن الیه تدبیر و کل شی، یه مالک باید باشه که همه رو او تدبیر بکنه. فمن الواجب ان یعبد الله لانه اله واحد لا شریک له. خب یه همچین حقیقتی که شریکی نداره و همه کمالاتو در پنجه قدرت خودش گرفته و همه موجودات عالم دریچه های عدمی هن که این از درون این دریچه ها ظهور و بروز پیدا کرده، جز خودش چیزی در کار نیست. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست، همه اوست. و من الواجب ان لا یتخذ یا یتخذ لهو یا یتخذ اون شخص لهو شریک، یتخذ لهو شریکن فی عبادتهی. به عبارت اخرى هذا العالم و جمیع و ما یحتوی علیه لا یصح ولا یجوز ان یخضع و یتصغر الا لمقام واحد. جمیع عالم و محتویات عالم نه صحیح هست و نه جایز است که در مقابل غیر این مقام واحد خضوع کنند و کوچک بشن. از ها اولا المربوبون لوحدت نظامهم و ارتباط وجودهم لا رب لهم الا واحد. یه رب بیشتر ندارن، تدبیر همه در دست اون یه دونه است. آسمان اون اداره میکنه، زمین اون اداره میکنه. شما قرآن مطالعه بفرمایید، قرآن چیزی غیر از این میگه. سب به اسم رب کل اعلا الذی خلقه، یعنی چی خلقه؟ یعنی چی؟ همین که خلق کرد. شما وقتی که یه مسئله ریاضی در مقابلتون قرار میگیره، راه حل مسئله براتون گفته میشه، شما متوجه راه حل مسئله میشید. آیا این علمی که الان در نزد شما پیدا شد موجوده یا معدومه؟ اگه بگیم معدومه که حرف خودتون تناقضه. بگیم علمی که الان پیدا شد، یه علمی پیدا شد دیگه، این علمی که پیدا شد موجوده، خالقش کیه؟ الذی خلق، خالق خداست، من خالق نیستم. یعنی من نیستم که از کنار هم قرار دادن صغرا و کبرای منطقی به نتیجه میرسم. اونی که انسانو از کنار صغرا و کبرا به نتیجه میرسونه خداست. وقتی به مناظر تماشا میکنی، تصویر این مناظر در ذهن شما موجود هست یا نیست؟ خالق این موجود کیه؟ وقتی شما یه صوتی رو میشنوید، این صوت در گوش شما موجوده یا معدومه؟ موجوده که میشنوید، اگه نشنوید معدومه که نشنوید که هیچ. شما میشنوید صداها رو، خالق این صداها کیه؟ یه گوش شماست یا مغز شماست یا خود شما این؟ پس الذی خلقه فسوا، شکل داده. الذی قدره، اندازه‌گیری کرده. فهدا، هدا یعنی چی؟ هدایت یعنی چی؟ هدایت اهم از اینه که راه به انسان نشون داده. این دانه گندم رو که شما توی خاک میندازی، قدم به قدم کی داره سیرش میده تا میشه خوشه، تا میوه میده؟ این هدایت اسمش. هادی این هدایت خداست. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. ببین الذی قدر فهدا، بعدش چی میگه؟ فجعله والذی اخرج المرعا. این مرعا رو اخراج میکنه. کی از دل زمین گیاهو بیرون میاره؟ فجعله قصاعا اهوا. بعد کی خاکسترش میکنه؟ وقتی که خشک میشه برگ رو شما فشار میدید، دیگه برگی در کار نیست، میشه خاک. جعله و قصاء اهو، میشه خاکستر، میشه رماد. این کاره کیه؟ سنقره و کفلا تنسا، که به پیغمبر اقرا میکنه که پیغمبر فراموش نمیکنه. کی به ما اقرار میکنه که ما فراموش نمیکنیم؟ حافظه ما دست کیه؟ خاطرات ما دست کیه؟ بینایی ما دست کیه؟ شنوایی ما دست کیه؟ آسمان و زمین، کوه و دریا، ابر دست کیه؟ باران به دست کیه؟ میگه من ابرها رو میارم، من بارانو میبارنم. تعابیرش خیلی زیباست. افرایتم ما تحرسون، انقدر اینو گفتم لی انقدر زیباست، هرچی انسان میگه سیر نمیشه. افرایتم ما تحرسون، میگه شما حارسین، نزاره حارس یعنی دانه افشان، بادم دانه میافشانم. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما حارسین، شما زارعین یا ما زارعیم؟ زارع اونیه که گیاه رشد میده. کدوم کشاورز گیاه رشد میده؟ کشاورز تنها کاری که میکنه اینه که گیاه میندازه توی خاک آبیاریش میکنه، هم دیگه رشدش که نمیده. رشد کاری کشاورز نیست. این خدایی که ربه، حالا رب کی هست؟ بگو رب کی نیست. چی در دستش هست؟ جوابش نگه چی در دستش نیست. همه عالم وجود در پنجه قدرتش، از درون و بیرون، اول و آخر ماجراست، ظاهر و باطن عالمه، رگ و ریشه انسان تو دستشه. قبل از اینکه خاطره ای از ذهن انسان خطور کنه او میدانه. یرا اثر النمل فی الصفا، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا. صفا چیه؟ سنگ صیقلی. سبحان من یرا، اونی که میبینه اثر النمل، جای پای مورچه رو، فسفا بر روی سنگ صیقلی. سبحان من کان ها کذا ولا ها کذا غیر، لم یشارک فی الالهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه، کلت الالسن عن غایت صفته والعقول عن کنه معرفته و تواضعت الجبابرة لهیبته و انت الوجوه لخشیته. تواضعت الجبابرة لهیبته. یک شبه صدامو از اوج آسمان میاره به قعر ذلت خاک. این خداست. تواضعت الجبابرة لهیبته. خب اما این که فرمود ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فمن حیث افاد ان المجتمع الانسانی على کثرت افراده و تفرق اشخاصه ابعاض من حقیقت واحده. مجتمع جامعه انسانی با کثرت افرادش و متفرق بودن اشخاصش ابعاض یه حقیقتن. شما شمایی، منم منم، ولی من و شما در چی واحدیم؟ در انسانیت. ما اشتراکمون در چیه؟ اشتراکمون در انسانیته، ولی در بقیه امور ما با هم متفاوتیم. و فما اودعت فیه ید الصنع والایجاد، اما اون چیزی که دست صنع و ایجاد در این جامعه به ودیعت گذاشته، مثل استعدادهایی که توضیح شده در مردم، علی حد سوا یقضی فیدس و من الاستحقاق و الاستعداد الموزع بینهم علی حد سوا یقضی به تساویهم فی حقوق الحیات و استوائهم علی مستوان واحد. حکم میکنه به این که همه انسان‌هایی که در انسانیت مساوین باید در حق زندگی کردن مساوی باشن. و ما تفاوت فیه احوال الافراد و استعدادهم فی اقتناء مزایا الحیات من مواهب الانسانیت العامه التي ظهرت فی مظاهر خاصه من ها هنا و هناک و هنالک یجب ان تعطاه الانسانیه لکن من حیث تسألو کما ان الازدواج والولاده والمعالجه مثلا من مسائل الانسانیت العامه لکن الذي يؤتي الازدواج هو الانسان البالغ از ذکر او الانثى والولاده يؤتاها الانسان الانثى والعلاج يؤتاه الانسان المريض البته یه سلسله از امورم در جامعه هست که باید اقتضای بهره بردن از اونو داشته باشه. مثلا اقتضای بهره بردن از شفا برای مریضه، انسان سالم که به شفا احتیاج نداره. و بالجمله افراد الانسان المجتمع ابعاض متشابهه من حقیقت واحده، از جهت حقیقت انسانیت همه واحد و متشابهن. فلا ینبغی ان یحمل البعض ارادته و هواه علی البعض، به هیچ وجه کسی حق نداره ارادهشو بر دیگری تحمیل کنه. الا ان یتحمل ما یعادله، مگه معادلشو تحمل کنه. یعنی چی؟ یعنی من اراده دارم که این کتابمو به شما بفروشم. نه، شما اراده کردین کتاب منو از من بگیری، حق نداری این کارو بکنی مگر معادل این بار منو بکشی، بگی کتاب منو 10,000 تومان بده به من، این میشه معادلش. یک ساعت وقت منو میخوای بگیری، باید یک ساعت برام وقت بذاری، این میشه معادلش. اگه بخوای باری روی دوش من بذاری، حق نداری مگر به همون اندازه باری از دوش من برداری. و هوت تعاون، اینو بشه که از زندگی تعاونی. علا اقتناع مزایای الحیات، در بهره‌وری از مزایای زندگی. اما خضوع المجتمع اول فرد لفردن، اما اینکه جامعه در مقابل یه نفر خاضع بشه یا یه فرد در مقابل یه فرد دیگه خاضع بشه، عن الکل اول بعض لبعض، همه یا بعضی یا خاضع بعضی بشن، ما یخرجه البعضیه و یرفعه عن التساوی بالاستعلاء و التسیطر، اینو از حکم بعضیت خارج میکنه. اگه من تابع شما بشم، دیگه شما مثل من جز بعض جامعه نیستی، شما سیطره پیدا میکنی، استعلاء پیدا میکنی و تحکم پیدا میکنی. به ان یؤخذ ربا متبع المشیه، من باید تابع مشیت شما بشم، شما چون حقی نداری. بله، توضیحش واضحه، دلیلی وجود نده. توضیح واضحات از اشکال مشکلات. توضیحش اینه که فعلا تا اینجایی که اومدیم هیچ کس حق نداره ارادهشو بر اراده دیگری تحمیل کنه. توضیح بدم، شما منظرتون تخلیه کنیم بدیم به من، یالا من حق دارم همچین درخواستی بکنم؟ احترام بذاریم بگین داری دیگه. نه، بی خود و بی جد خونه تو تخلیه کن بده به من. میگفت طرف از امام شکایت کرده، گفت من از امام خمینی شکایت دارم. اون یارو دادرس گاگولم امامو احضار کرده بود، امام مریض بود، نمیتونست از جمعران بیرون بیاد. به آقای موسوی اردبیلی گفته بود که این منو احضار کرده، برو ببین از طرف من ببین چه خبره. اینشون هم رفته بود اونجا، گفته بود که شما گفتی که مقاومت کنی، من مقاومت کردم، صدام همه زندگیمو از بین برده، خسارت منو بده. امام گفته بود حق داره، خسارتشو بده. اینو میگن جامعه اسلامی، اینو میگن حاکم اسلامی. حاکم اینه، این حکومت امیرالمومنینه که خودشو با مسیحی میبره توی دادگاه محکوم میشه. حالا ما میگیم بازرس گاگول، ولی ببین چقدر این بازرس دادرس، نه بازرس، این دادرس، نه دادرس جرأت نداشته. ببین چقدر اون حاکم درست حکومت کرده، همین دادرس ممکنه یه کسی دیگه بود حاکم بشه، فقط میگم جرأت داره یا نداره. اون چقدر زیبا حکومت کرده که این به خودش اجازه داده که امام احضار، اون معلمه درست عمل کرده. خب اگه در مقابل یک نفر خاضع باشه، اون طرف یحکم و مطلق الانان، که بخواد مطلق الانان حکم کنه بدون اینکه افسارش در دست کسی باشه. و یوتا و فیما یعمر و ینها، هر چی دستور میده مطاع باشه. گفت که خدای تو کیه؟ گفت خدای من اونی که زنده میکنه میمیرانه. گفت منم میکنم. دو تا محکوم، دو نفر آوردن، یه آدم بیگناه یه آدم اعدامی. گفت این اعدامی رو آزادش کنیم، اونم اعدامش کنیم. خب کسی نبود جلو این بیسته، این میشه مطلق الانان دیگه. یعنی میتونه حکم کنه که انسان دم مرگ و اعدام کنن انسان ارسال. الان کدوم رئیس جمهور تو دنیا میتونه همچی کاری بکنه؟ هیچ کس الان تو دنیا امروز اجازه این کار نداره که. این کرد این کارو. خب این میشه مطلق الانان. نمرود بابا نمرود. دقت بفرمایی. ففیهه اگه این اتفاق تو جامعه بیفته، یعنی بی دلیل یه عده تابع یه نفر بشن که اون بشه حاکم علل اطلاق، ففیه ابطال الفطره و هدم و بنیان الانسانیه، بنیان انسانیت از بین رفت. همون اتفاقی که در زمان خلفا افتاد. و ایزن من حیث و ان الربوبیت مما یختص بالله، ربوبیت مختص خداست، هیچ کس نمیتونه اراده خودشو بر دیگری تحمیل کنه. لا رب سواهو، کسی نمیتونه ربوبیت کنه. فتمکین الانسان مثلهو من نفسه، این که آدم تابع یکی عین خودش بشه، یتصرف فیه به ما یورید، تابع تصرفات اون بشه، اون هر کاری میخواد بکنه، من غیر انعکاس، و انعکاس هم نداشته باشه، یعنی جبران نکنه. بله من تابع اراده شما میشم، شما در ازای این کار تابع اراده من میشی، من کتابمو به شما میدم، شما پول کتابو به من میدی. این میشه تعاون، این میشه زندگی تعاونی. اما اینکه شما کتاب منو به جبر از من بگیری، منم هیچ حق نفس کشیدن نداشته باشم، این مقصود این قسمه. اتخاذ و رب من دون الله لا یقدم علیه من یسلم لله الامر، کسی که امر خودشو تسلیم خدا کرده تابعی همچین چیزی نمیشه. پس معلوم شد که این آیه که فرمود ولایت تخذ و بعضنا بعضن اربابا من دون الله، بعضی از ما بعض دیگر رو رب من دون الله نگیریم، معنیش چیه؟ این دوتا حجت درشه، یکی این که اهداهما کون الافراد ابعازن، این که افراد همه با هم مساوی هن، همه اجزای جامعه هن، و دیگر این که ربوبیت از اختصاصات فقط حق تعالی است. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر که قبول نکردن بگو ما مسلمانیم، شاهد باشید ما خودمون تابع این دستورالعملیم. اینا که گفتیم منافاتی با این نداره که بشر به حکومت احتیاج داره، به حکومت احتیاج داره، اون بحث دیگری است. حکومت چیه؟ حکومت اینه که ما تدبیر کارمون رو میسپاریم به دست یه شخص که اون شخص را مدبر میدانی، و بعد برای اون شخص مدبر ابزارهای نظارتی میذاریم که به دیکتاتوری منجر نشه. همین چیزی که الان در جامعه بشری امروز هست. حالا البته در جامعه بشری ممکنه دفعه یک کسی زیرابی بره دیکتاتور بشه، ولی به هر حال اون ابزارهایی که گذاشتن مثل انتخابات، در مقام انتخابات ما خودمون این کار رو میکنیم، یعنی ما میایم تدبیره، چون ما چاره‌ای نداریم، ما جامعه زندگی میکنیم، جامعه باید رهبر داشته باشه، باید رئیس داشته باشه، باید یه عده تابع یه عده دیگه باشن، باید یه عده تصمیم گیرنده باشن، نمیشه که هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه. این وضعیت زندگی اجتماعی اقتضای حکومت داره، منتها کدوم حکومت؟ حکومت مطلق الانان؟ حکومت مطلق الانان میشه حکومت پادشاهی، این اقتضا رو نداره. خب بعد میفرماید که یا اهل الكتاب لمت توها جونفی ابراهیم، ای اهل کتاب چرا در ابراهیم معاجه میکنی؟ آخه معاجه این بود که نصرانی ها میگفتن که ابراهیم مسیحی بوده، یهودی ها میگفتن یهودی بوده، یک آدم عاقلی هم این وسط نبود که اینا بگه بابا ابراهیم تاریخش، شما تاریخ تولدش رو دیدی؟ تاریخ تولد ابراهیم یکه یکه یکه، شما کجا بودی اون موقع که بگه ابراهیم یهودی بوده، ابراهیم نصرانی بوده؟ ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن، میگفتن ابراهیم و اسماعیل و اسباط اینا همه یهودی بودن، اون نصارا اونا میگفتن نصرانی بودن، اینا میگفتن یهودی بودن. قل انتم اعلم و ام الله، شما بهتر میدونی یا خدا؟ و من ازلم و من کتم شهادتن عند الله، ها انتم حاججتم فی ما لکم بهی علم فلمت و آجون فی ما لیس لکم بهی علم. علامه فرمید که معنی آیه اینه که ان من المعلوم ان المهاجه کانت جاریتن بین الیهود و النصارا، بین این یهودی ها و نصارا بحث بود، اینا میگفتن این یهودیه، اونا میگفتن نه این نصرانی. خدای تعالی میفرماید که پیغمبر بگو که ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود. اصلا میدونی چیه؟ ابراهیم مسلمان بود. کان حنیفا مسلما و تسمیت و ابراهیم مسلمن لا یهودیان ولا نصرانیان غیر عدهی تابعا لدین نبی و شریعت القرآن. منظور نیست که ابراهیم تابع قرآن و شریعت پیامبر بود که اشکال کنی که پس شما مثل که تاریخ تولد ابراهیم رو ندیدی. خب همون حرفی که اونا میزدن شما هم که داری میزنی. اونا میگفتن یهودی، شما میگی مسلمانه. میگه منظورمون این اسلام نیست. پس منظور چیه؟ و ذالک ان الاسلام به معنای شریعت القرآن من الاصطلاحات الحادثه بعد نزول القرآن. این که نام دین ما شده اسلام، این از اصطلاحات حادث بوده، یعنی بعد از نزول قرآن اسم دین ما شد اسلام. والاسلام الذی وصف بهی ابراهیم، این اسلامی که قرآن میگه ابراهیم مسلمان بود، هو اصل و تسلیم لله. مقصود اینی که تسلیم لله بود و خضوع در مقام ربوبیت. پس این اشکال وارد نیست. حالا دین ابراهیم چی بود؟ ما کاند ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود. ولیکن کان حنیفن، حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. حنیف و مسلم بود، یعنی دینش تسلیم در مقابل خدای تعالی بود. و این آیه خیلی جالبه، این آیه بیان یکی از اصول قرآنیه. ان اول الناس به ابراهیم، چه کسی از همه به ابراهیم نزدیک تره؟ خب کسی که در شب شهادت حضرت ابراهیم هیئت میگیره تا صبح میگه یا ابراهیم، یا سینه میزنه یا ابراهیم میگه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، کسایی که تابع ابراهیم باشن. هر کس تابع ابراهیم بود اول الناس به ابراهیمه. و هازن نبی، همین پیغمبر اول الناس به ابراهیم. شبیه‌ترین مردم به ابراهیم پیغمبر خداست. و الذین آمنو، مؤمنین شبیه‌ترین مردم به ابراهیم. آیه در موضع تحلیل و بیان حق می‌فرماید که این پیامبر عظیم اگر نسبتی رو بخوای برقرار کنی برای اینکه بفهمی کی شبیه به این، نسبت تبعیته. للذین اتبعوه، نه شما یهودی ها و نصرانی ها. الله میفهمید آیه تعریض به یهودی ها و نصرانی هاست. آخرش هم فرمود والله ولی المؤمنی. یه جمله دیگه هم بگیم عرضمون رو تمام کنیم. ودت طائفتون من اهل الکتاب لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم و ما یشو. یه گروهی از این اهل کتاب آرزو شد اینه که شما رو گمراه کنه. خیلی این آیه عمیقه. و ما یزلون الا انفسهم و گمراه نمی کنن مگر خودشون رو. علامه می فرماید که این چه تناسبیه بین دو طرف آیه، که من می خوام شما رو گمراه کنم ولی میگه خودم گمراه میشم. شاید ما تصورم با یه تمثیل درست بشه. ببین یه موقع است که یه کسی از من سوال میکنه که میدان انقلاب کجاست، من میخوام گمراهش کنم. خب به جای اینکه جهت جنوب خیابونو بهش نشون بدم، جهت شمال خیابونو نشون بدم، میگم میدان انقلاب اینوره. الان من این آدمو گمراهش کردم. خب اما حالا فرض کنی که مثلا در میدان انقلاب دارن یه منافعی رو توضیح میکنن که همه باید برن اون منفعت رو از اونجا دریافت کنن. مثلا یه کتابی رو به قیمت ارزون دارن میفروشن که همه ما بهش احتیاج داریم. حالا شما به من میگی که میدون انقلاب کجاست؟ میگم میدونی کجاست؟ بیا با هم بریم. شروع میکنم اینوری میرم که شما رو گمراه کنم. اینجا قبل از این که بخوام شما رو از مسیر گمراه کنم، باید کیو گمراه کنم؟ اول باید خودم عوضی برم. حالا بدتر از اون اینکه شما هم دنبال سر من نیای. من برای اینکه شما رو گول بزنم بگم ببین اینوری، بعد من برم به این طرف. خب شما سر جای خودت هستی، من دارم به جهت خلاف میدان انقلاب حرکت میکنم، به اون منفعتی که در میدان انقلاب هست نمیرسم. راه چیه؟ گمراهی چیه؟ اگر مسیر سعادت اینه که به این طرف مسیر سعادت، خب اگه من بخوام سنگ راه شما باشم، مانع رسیدن شما به سعادت باشم، قبل از این که من مانع رسیدن به شما به سعادت باشم، باید اساس سعادت خودم رو تخریب کنم. چون عامل عدم سعادت یکیش اینه که من بشم مانع سعادت انسان ها. چه بی سعادتی از این بالاتر؟ پس اولا و به ذات من باید خودم رو آتش بزنم تا از این شراره آتش من یه شاید یه جرقه هم به شما بخوره. اینه که قرآن کریم میفرماید که اهل کتاب آرزوشون اینه که شما رو گمراه کنن. ولی ببین عبارت آیه حصره، و ما یزلون الا انفسهم، فقط خودشونو گمراه میکنن. علامه از این آیه یه اصل قرآنی بیرون میاره، میفرماید که حقیقت اذلال دیگران اذلال خیشتن است. آدم اگه بخواد دیگری رو اذلال کنه، اول باید خودش گمراه بشه. خودش تا گمراه نباشه نمیتونه گمراه کنه. اصلا گمراه کردن خودش از این زمین گمراهی بیرون میاد. این که فرمود اهل کتاب فقط خودشونو گمراه میکنن، فان اول الفضائل الانسانیه، یه جز اولین فضیلت های انسانی چیه؟ میل به تبعیت از حق. فحب و صرف الناس عن الحق الى الباطل، اگه انسان دوست داشته باشه که مردم رو از حق به باطل سوق بده، معلومه قبل از این که این حب داشته باشه اتفاقات فراوانی در وجود خودش افتاده که منحرف شده مسیر فطرتش. چون فطرت انسان رو به تبعیت از حق و سوق دادن دیگران به سمت حق سرایت میده. این چیکار کرده که اینطوری شده؟ فهمیدی؟ اول خودش گمراه شده تا بتونه این کارو بکنه. لذا حب به برگرداندن مردم از مسیر حق به باطل، من جهت انهو من احوال نفس و اخلاقها، از این جهت که این باید یه اخلاق و احوال نفس باشه، باید یه رذیله نفسانی باشه، و بئس الرذیله و اسم من آثامها و معاصیها. شما ملاحظه بفرمایید این که این آدم دوست داره دیگرانو گمراه کنه، این که ابتداعا برای کسی حاصل نمیشه. چه اتفاقی باید در درونش افتاده باشه؟ این صفت گمراهی از کجا داره مشتق میشه؟ این باید خودش در مسیر سیر باطنی خودش هزاران قدم به سمت گمراهی برداشته باشه تا قابلیت اینو پیدا کرده باشه که مردم گمراه کنه. حب از کجا میاد؟ حب از صفات درونی انسان میاد. درسته انسان فطرتاً میل به حق داره، اما اگه به خلاف مسیر فطرتش حرکت کنه، آرام آرام حبش عوض میشه. یه بیان بسیار عمیق جناب ملا صدرا داره، میگه وقتی که انسان زیر و رو میشه، حبش هم زیر و رو میشه. یعنی آتش تا وقت هوا، تا وقتی که هواس، کمالات هوایی رو دوست داره. اما اگه همین هوا بشه آتش، حالا دیگه کمالات آتش رو دوست داره. اگر انسان انسان باشه، حق رو دوست داره. اگر انسان از مسیر انسانیت خارج بشه، دیگه حق رو دوست نداره. پس این آدمی که الان دوست داره، لولوی تمنیه دیگه، میگه آرزوشون اینه، ودم یعنی دوستی، آرزوشون اینه، میل شدیدشون اینه که شما رو گمراه کنن. میل شدید از کجا پیدا میشه؟ از یک رذیله باطنی گمراهی پیدا میشه. لذا میفرماید که این که انسانی که فطرتاً اجاز اولین فضایل انسانیش میل به حق و تبعیت از حقه، اگه یه چنین آدمی دوست داره که مردم رو از حق به باطل بکشه، این به جهت احوال نفس و اخلاق و رذایل نفسانیشه. و بئس الرذیله، و چه بد رذیله یه این رذیلت. و اسم من آثامها و معاصیها و بغیها بغیر حق و مازا بعد الحق الا الضلال. اگه این انسان بر مسیر حق نباشه، جز حق میشه گمراهی دیگه، پس خودش گمراه اولیه است. فحب به هم لازلال المؤمنین، این که اینا دوست دارن مؤمنین رو گمراه کنن، و هم علل حق ازلالون به عینه لانفسه، عیناً همین کار ازلال خودشونه. قدرت چی؟ نه قدرت، بحث قدرت نیست، بحث اینه که فطرت زیر خاکستر پنهان میشه. ببین انسان حرکت جوهری داره. یعنی چی؟ یعنی خاک خاکه، خصوصیات خاکو داره. اما اگه همین خاک بره توی ریشه یک علف هرز، خصوصیات علف هرز رو پیدا میکنه. همین خاک میره تو ریشه یک گیاه دارویی، خصوصیات اون دارو رو پیدا میکنه. شما بفرمایید مگر خاک غیر از خاکه؟ اگه من اون خاکی رو که پای بوته یک گیاه دارویی ریخته شده بخورم، اثر همون گیاه دارویی رو داره. پس این گیاه دارویی از کجاست؟ همین خاکه دیگه. این خاک در مسیر تحولی خودش بهش میگن حرکت جوهری، جوهرش داره تغییر شکل میده. این خاکه که میره توی این گیاه دارویی میشه دارو. حالا هزاران دارو داریم، همین خاک میشه داروی دل درد، همین خاک میشه سردی، همین خاک میشه گرمی. خاک خاکه، اما این خاک اگه بره در ریشه بوته نعنا میشه گرمی، بره در ریشه بوته کاسنی، نمیدونم کاسنی بوته داره گیاه چیه، تو ریشه اون اگه بره میشه سردی. خاک خاکه، تو این گیاه سردیه، تو اون گیاه گرمیه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست. چیه بوته است کاسنی؟ یه چیزی؟ چیه؟ بوته است؟ مولویه چیه؟ من شما یه فراز اومدی جلو. حالا جواب فرمایش شما اینه، انسان تابع حق فطرتن، اما همین انسان با اعمال خودش ممزوج میشه، بعد آرام 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 این مزج و اختلاط قوت پیدا میکنه، آرام 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 اون چیزی که باش ممزوج شده میشه جز سنگ بناش. وقتی شد جز سنگ بناش، حالا دیگه آثاری که ازش بیرون میاد از اون سنگ بنا بیرون میاد، دیگه اون آثار مال فطرتش نیست. لذا یه بچه 4 ساله با یه آدم 40 ساله فرق میکنه. یه بچه 40 ساله یه انسان فطریه، اما یه آدم 40 ساله یه انسان تربیت شده است. حالا یا تربیت الهی شده یا تربیت شیطانی شده، لذا این سوادش با اون فرق میکنه. اینه که میگه از کوزه برون همان تراوت که در روز، کلون یعمل و علا شاکلته. تا یه جایی اگر این فلز زنگ بزنه، اولش یه بخار روشو میگیره، با یه دستمال پاک میشه. یه کمی زنگ بزنه دیگه با دستمال نمیشه زنگ آهن رو پاک کرد. زنگ آهن رو با چی پاک میکنی؟ باید سنباده بکشی. اما اگه تا مغزش زنگ زد چی؟ اگه این فلز، بعضی فلزهای پوسیده رو دیدی با دست که فشار میدی خورد میشه، مثل خاک میریزه رو زمین. این دیگه تا مغزش شده زنگ آهن، دیگه آهنی در کار نیست، زنگ آهن. انسان هم همینطوریه، یه ناحیه‌ای از ملکات هست که اگر انسان به اون ببینید، خلاصش اینه، هرچی بره جلو برگشت سخت داره، تا یه نقطه‌ای که دیگه نمیشه برگشت. آقای قاضی فرموده کوه‌ها رو میشه جابجا کرد، ملکات رو نمیشه جابجا کرد. گفتن کوه‌ها رو میشه جابجا کرد، ملکات رو از جامعه رسوم رو نمیشه جابجا کرد. ملکه که هیچی، رسم رو شما میتونی برداری؟ چهارشنبه سوری رو میتونی برداری؟ نمیشه، خیلی سخته. ببین انبیا چقدر سختی کشیدن، انبیا چقدر سختی کشیدن، رسوم عجیب و غریبی رو برداشتن، بعد همینطوری یه آدم جاهل همینطوری دهنشون رو باز میکنن. ارث زن چرا نصف ارث مرد؟ برو ببین که پیغمبر با چه فضایی رو درست کرد. شما یه چهارشنبه سوری رو 30 سال نتونستیم برداری با همه تبلیغات، میشه برداشت؟ هرچی بیشتر تبلیغ کنی بدتر جری میشن. خب یه پیغمبری آمده بدون تبلیغات در طول مدت کل حکومتش 10 سال بوده، نه یکی نه دوتا، هزاران رسم عجیب و غریب. عرب جماعت شراب با گوشت و پوست و خونش ممزوج بوده. ما الان نمیتونیم درک کنیم یعنی چی. همون چهارشنبه سوری رو شما درک کن. آره همون چهارشنبه سوری. ببین ما یه چهارشنبه سوری ها که یک مسئله ساده است نتونستیم برش داریم، نمیشه برش داشت. رسم و یه رسم غلطی افتاده، هر چقدر تبلیغات میکنی گوش نمیده. تعدیل هم نمیشه، هر روزم بدتر میشه. این یه هفته قبلا بیچاره این صدا و سیما این چهره های سوخته و موهای گز خورده و اینا رو میاره نشون میده که مردم یه عبرتی بکنن، هیچ کی عبرت نمیگه. دور سال دیگه همونا میان بازاری کلاشون آتیش میگیره. حالا اینجوریه دیگه، حالا یه چیزایی منفجر میکنه، آدم فکر میکنه جنگ شهریه اینا وضعش دیگه. حالا اینا چیز نیست، چه کدوم ترقه اینجوری نبود صابه. حالا عرض به حضور شما که میخوام حالا همینو بگم، شما هم یه مثالو بگیر. تازه مثلا در جامعه ما که مردم عناد ندارن، تازه مثلا هماهنگی هست، این همه امکانات تبلیغ هست، این یه دونه کار ساده رو نمیشه برداشت به خاطر جهالت مردم. تازه مردم اونم ماها ایرانی، اونم 1400 سال آپ تو دیت شده. شما حالا اینو شو بکن عرب، اونم ماره 1400 سال قبل. عربی که در همه زمینه ها پیغمبر میخواد تحول ایجاد کنه، حالا رفته این میگه چرا ارسن زن نسل مرده نقنق میکنه، تو برو همه این دایره رو تماشا کن ببین پیغمبر چی کار کرد. اگر انسان به فطرتش مراجعه کنه خودش میفهمه داره اشتباه میکنه،
در اوجش هم خودش میدونه.
همینطوریه، امرو آس از در لحظات آخر عمرش میگفت ای کاش به جای این سکه هایی که جمع کردم پشکلای بیابون رو جمع میکرد.
ابن مجان تا
ممکنه بعضی متنبه نشن، ولی خلیفه دوم در اواخر عمرش میگفت در اواخر عمرش تو واویلا میکرد. امیرالمومنین گفت که توبه کن تا نجاتت بدم، گفت النار للعار، النار للعار، یعنی آتیش رو میخوام، ننگ و آر رو قبول نمیکن، برو تو جهنم. گفت ای کاش به جای امراض به دو تا چیز علاقه وافر داشت، یکی به حکومت مصر، هر جای دیگر رو معاویه بهش پیشنهاد کرد قبول نکرد، یکی هم به پول، خیلی به پول علاقه داشت. با معاویه قرارداد بسته بود که من اگر که تو رو خلیفه کردم حکومت مصر رو به من بده، یک خراجم از من نخواه. بعد یه روزی معاویه یک پیکی رو فرستاد ازش خراج خواست، اینم قاطی کرد. رگ قریشیش زد بالا و یه قصیده گفته به نام قصیده جلجلیه، 41 بیته، معاویه رو بیچاره کرده. معاویت الحاله لا تجهلی، یه معاویه از من پول میخوای؟ تو خودت نمیدونی که کی تو رو معاویه کرده؟ و انتل و اینل حسام نجوم سما، تو سنگریزه ای، علی ستاره آسمانه. تشبیه ملاحظه کن، اولا سنگریزه یعنی چی؟ اولا این سنگریزه شیء کوچیک بی ارزشه، کجا افتاده؟ زیر پا. ستاره، حجم ستاره، جایگاهش کجاست؟ آسمان، دور از دسترس همه. و عینل حسام من نجوم سما و عینم معاویت و من علی، میگه تو کجایی؟ علی کجا بود؟ تو کی بودی اصلا؟ من تو رو کردم معاویه، ولی تو. بعد وقت میاد مت امیرالمومنین رو میگه، اون داستان خودش هم به شعر گفته همونجا. داستانی داره با امیرالمومنین که تا آخر عمر همه مسخرهش میکردن. قصیده جلجلیه، همین کلمه جلجلیه رو که سرچ کنین کل قصیده میاد. خب این آقا که به این دوتا شیء علاقه من بود، یعنی به حکومت مصر و معاویه هم خراج ازش برداشت و به پول، در اواخر عمرش گفت ای کاش به جای جمع کردن این سکه ها پشکلای بیابون رو جمع میکرد. پشیمان شده دیگه، وقتی که داره عذاب داره دیگه توبه، چون که اجل فرارست توبه اثر